ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از رادیو فردا، هر جایی که هستید و در جمعه شب خودتون به خصوص در ایران در ششمین شب از شهریور ماه همراه رادیو فردا هستید و مجله شبانگاهی ما را می شنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در این برنامه زنده مجله نیم ساعته شبانگاهی رادیو فردا با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم تهیه کردند. من تنها نیستم، در استودیو نوشین سید حسینی همینجاست برای خوندن خبرهای تازه.
متشکرم آزاده. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از ایران خواست تا با آزادی امیر حکمتی به بازداشت به گفته او ناعادلانه این شهروند ایرانی آمریکایی پایان دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری با تکذیب اتهام جاسوسی امیر حکمتی در بیانیه ای گفته است ما بار دیگر از مقامهای ایران می خواهیم به دلایل انسان دوستانه امیر را آزاد کنند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا، حدود 4 سال قبل در سفر به ایران بازداشت و به اتهامهای جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم ابتدا به اعدام محکوم شد، اما این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان کاهش پیدا کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در بیانیه خود همچنین خواستار آزادی سعید آبدینی و جیسون رضاییان از زندان و کمک برای یافتن رابرت لوینسون شده است. یک قایق ماهیگیری ایرانی موسوم به جابر که از 5 ماه قبل در اسارت ماهیگیران سومالیایی در مرکز آن کشور بود، روز پنجشنبه توانست بگریزد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مؤسسه رصدکننده امور مربوط به دزدی دریایی موسوم به Oceans Beyond Piracy گزارش داد که قایق ماهیگیری جابر که گفته می شود دارای حدود 19 خدمه بوده، از سوی مسئولان محلی متهم به ماهیگیری غیرقانونی در آبهای سومالی شده بود. کشتی ایرانی جابر که هنوز مشخص نیست چند تن از خدمه آن هین گریز در آن سوار بوده اند، با رساندن خود به کشتی متعلق به نیروی دریایی بین المللی اتحادیه اروپا از آنها درخواست کمک کرده است. بنابراین گزارش، کشتی ماهیگیری ایرانی دیگری به نام سیرج هم از 5 ماه قبل همچنان در اسارت ماهیگیران سومالیایی قرار دارد. مایکل رتنی نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه روز جمعه با همتای روسی خود میخائیل بوگدانوف در مسکو دیدار کرد. سفر مایکل رتنی که ماه گذشته به این سمت منصوب شده در راستای تشدید تلاش‌های بین‌المللی برای پایان جنگ 4 ساله داخلی در سوریه صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که 2 طرف در این نشست به رایزنی درباره حل سریع سیاسی و دیپلماتیک بحران سوریه پرداخته و همچنین درباره آینده جنگ علیه تهدید تروریستی گفتگو کردند. بنابر گزارش‌ها در کامیونی که روز گذشته در بزرگراهی در اتریش در نزدیکی مرز مجارستان کشف شد، 71 جسد پیدا شده است. به گفته پلیس اتریش، اجساد 4 کودک و 8 زن نیز در میان قربانیان به چشم می‌خورد. پلیس همچنین افزوده است که 3 نفر در این زمینه در مجارستان بازداشت شدند. روز گذشته پس از کشف این کامیون که کشته شدگان در آن احتمالاً پناهجو و مهاجر بودند، گفته شد که به دلیل وضعیت اجساد آمار دقیق کشته شدگان مشخص نیست. همچنین در این هفته امدادگران اروپایی 55 جسد را در انبار یک کشتی حامل پناهجویان در دریای مدیترانه یافتند. سناتور تام کارپر از حزب دموکرات آمریکا اعلام کرد که از توافق جامعه هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 حمایت می‌کند. آقای کارپر در مقاله‌ای برای یکی از روزنامه‌های ایالت دلاور نوشته است که این توافق به نظر او توافق خوب برای آمریکا و متحدان نزدیک آمریکا از جمله اسرائیل است. با پیوستن این سناتور دموکرات به جمع موافقان، رئیس جمهوری آمریکا احتیاج به 4 موافق دیگر در مجلس سنا دارد تا در صورت رد توافق در کنگره بتواند آن را وتو کند. و سخنگوی حزب ندای ایرانیان میگوید در جلسه روز پنجشنبه شورای مرکزی این حزب با استعفای صادق خرازی از ریاست این حزب مخالفت کرده است.
متشکرم. نوشین سید حسینی بود و خبرها رو شنیدید. مخالفت برخی مسئولان جمهوری اسلامی ایران با برگزاری کنسرتی به رهبری دانیل بارنبویم به دلیل تابعیت اسرائیلیش.
ایشون یکی از دوستان ادوارد سعید دانشمند فلسطینی فوت شد، در مورد ادوارد سعید گفت به عنوان فلسطینی منصفترین دشمن اسرائیله.
تشکیل کمیته نظارت بر زندانیان در مرخصی.
تا همکنون نظارتی نبوده و به کرات ما دیدیم زندانیانی که در مرخصی اومدن مرتکب تخلف و تقلب شدن.
و وزیر اقتصاد گفته نظام بانکی ایران بیمار است.
نتیجه این است که بانک ها با دست خالی نمیتونن اعتبار بدن و اگر اعتبار ندن اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. سناتور باب کوکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته احتمال متوقف کردن توافق اتمی ایران در کنگره ضعیفه، ولی او و سناتور مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا طرح‌های دیگری در نظر دارند که روند تصویب توافق را برای دموکرات‌ها دشوار خواهد کرد. دو نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم اعلام کردند تظاهرات بزرگی را در مخالفت با توافق اتمی ایران در مقابل کنگره برپا می‌کنند. از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
در حالی که کارزار تبلیغاتی مخالفان و موافقان توافق اتمی به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کشیده شده و قرار است تظاهراتی از جانب جمهوری خواهان در برابر کاخ کنگره برپا شود، سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا میگوید احتمال متوقف کردن کامل توافق اتمی در کنگره ضعیف است و ممکن است که آراء لازم برای جلوگیری از وتوی رئیس جمهوری فراهم نشود. به گزارش رسانه‌های ایالت تنسی، حوزه انتخابیه سناتور کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا طی سخنانی در اتاق بازرگانی نشویل گفته است که به گمان او توافق عملی خواهد شد، ولی او و سناتور میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنا ممکن است که تدبیر تازه‌ای را در مخالفت با توافق به کار گیرند. سناتور مک‌کانل هم پیشتر نسبت به امکان جلوگیری از توافق هسته‌ای ایران در کنگره ابراز تردید کرده است. نگرانی‌های جمهوری‌خواهان نسبت به نوع توافق و پیامدهای آن به رغم توضیحات مکرر رئیس جمهوری آمریکا و اعضای کابینه او همچنان به قوت خود باقی است. سناتور کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا چندی پیش در گفتگو با شبکه CBS گفت که آنچه برای او شگفت‌انگیز است این است که در پایان این توافق ایرانی‌ها بیش از گذشته از توانایی‌های هسته‌ای برخوردار خواهند شد و پس از 10 سال چیزی که برنامه توسعه هسته‌ای ایران نامیده می‌شود به ثمر خواهد نشست. سناتور کوکر افزود در چنان مرحله‌ای آنها به صنعتی کردن برنامه اتمی موفق خواهند شد و این در حالی است که آنها برای این برنامه هیچ نیاز عملی ندارند. در اردوی دموکرات‌ها و موافقان توافق هسته‌ای با ایران امیدواری به سرانجام مثبت آن افزایش یافته است. بسیاری از سناتورهای دموکرات و از جمله سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت از توافق دولت اوباما با جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند. سناتور سندرز گفته است اگرچه توافق کامل و بی‌عیب نیست، ولی تنها گزینه‌ای است که وجود دارد. چندین سناتور مهم مانند سناتور کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و همکار او خانم باربارا میکولسکی از ایالت مریلند، همینطور سناتورهای دموکرات ایالت دلاور، کریس کونز و تام کارپر و سناتور کوری بوکر که مانند مخالف سرسخت توافق سناتور باب منندز از ایالت نیوجرسی در سنا حضور دارد، هنوز موضع خود را در قبال توافق اعلام نکردند. لابی های طرفدار توافق برای جلب موافقت این سناتورها علاوه بر جمع‌آوری امضا در برابر دفاتر محلی آنها نیز به تظاهرات می پردازند و پلاکارد هایی با خود حمل می کنند که بر روی آنها نوشته شده از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم در این برنامه زنده. موسیقیدان و رهبر ارکستر سرشناس دانیل بارنبویم امیدوار یکی از برجسته ترین ارکسترهای آلمان رو برای اجرای کنسرتی به ایران ببره. اعلام این برنامه از طرف اپرای برلین در روز پنجشنبه اعتراضهای خشمگینانه اسرائیل و مخالفت جمهوری اسلامی ایران رو به دنبال داشت. این موسیقیدان برجسته که متولد آرژانتینه با با وجود تابعیت اسرائیل تابعیت افتخاری فلسطینی رو هم دریافت کرده. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
به گفته اپرای برلین، بارن بویم که 72 سال دارد و مدیر موسیقی برجسته ترین تالار اپرای پایتخت آلمان است، درباره یک کنسرت احتمالی در پایتخت ایران با تهران در گفتگو است. اپرای برلین گفت این کنسرت از پشتیبانی کامل وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر برخوردار است که از پایبندی دانیل بارن بویم به قابل دسترس ساختن موسیقی برای همه مردم فارغ از مرزهای ملی، مذهبی یا قومی حمایت می کند. وزیر خارجه آلمان قرار است در ماه اکتبر به ایران سفر کند. در واکنشی خشمگین وزیر فرهنگ اسرائیل میری رگف اظهار داشته با ارسال نامه اعتراضی به صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل از وی میخواهد از برگزاری این کنسرت جلوگیری کند. وزیر فرهنگ اسرائیل میگوید در نامه‌اش تاکید میکند که حضور دانیل بارن بویم در ایران به تلاش‌های اسرائیل جهت جلوگیری از توافق هسته‌ای لطمه میزند و عدم حقانیت اسرائیل را ترغیب میکند. وی جمهوری اسلامی را حکومتی حامی ترور خواند که پشت حزب الله، جهاد اسلامی و حماس قرار دارد و دست سرکردگانش به خون آغشته است. میری رگف بارن بویم را متهم کرد که از فرهنگ به عنوان عرصه‌ای برای دیدگاه‌های سیاسی ضد اسرائیلیش استفاده می‌نماید. به دنبال اظهارات این وزیر اسرائیل، رسانه‌های متعلق به جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی روز جمعه به نقل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشتند که حضور ارکستر آلمانی در تهران منتفی شده است. مهران براتی، کارشناس مسائل سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا این مسئله را اینچنین تجزیه و تحلیل می‌کند.
غم‌انگیزترین کاری است که جمهوری اسلامی و حتی دولت اسرائیل در این شرایط میتونه انجام بده. خب آقای بارن بویم فرد شناخته شده یکی از بزرگترین رهبران ارکستر در سطح جهانی است. ایشون این ارکستر دیوان شرقی غربی رو درست کرد که در اون جوانان فلسطینی، مصری، از آفریقا، از اسرائیل و از کشورهای اروپایی مشترکاً یک ارکستر جهانی دارند که سالی یک ماه دور دنیا میگردند و در شهرهای مختلف برنامه های اجرا میکنند. ایشون یکی از دوستان ادوارد سعید بود. ادوارد سعید که دانشمند فلسطینی فوت شد، در مورد ادوارد سعید گفته که ادوارد سعید به عنوان فلسطینی منصفترین دشمن اسرائیله. با ایشون رفاقت داشتن شدید و جایزه هم به نام ادوارد سعید فلسطینیشون درست کردن که هر سال این جایزه رو در رابطه با افکار مترقی و جهانی افرادی که در سطوح مختلف برای نزدیکی فرهنگا فعالیت میکنن با هم این جایزه رو میدن. ایشون اصلا هیچ گونه ربطی به دولت اسرائیل نداره. خب ایشون یهودی است ولی ایشون اصلا فرد مذهبی نیست، اعتقاد نداره اصلا که کشور اسرائیل باید یک کشور به اصطلاح یهودی ها باشه. برعکس فکر میکنه یک کشور مشترک تمام کسانی که در اون منطقه زندگی میکنن، از مسلمان و یهودی و غیر یهودی و مسیحی، اصلا مخالف وجود یک کشوری است که به نام کشور یهودی بخواد خودشو معرفی کنه تحت عنوان دولت اسرائیل. در ضمن در ارکستر ایشون یکی دو بار هم دو جوان ایرانی در اروپا همراه ارکستر ایشون بودند.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین نوشابادی اظهار داشته است وزارت ارشاد در راستای اصول، مبانی و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی با حضور هر هنرمند یا گروهی از هر جای دنیا که ارتباطی با به توصیف وی رژیم صهیونیستی دارند مخالفت قطعی می‌کند. مهران براتی، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا از دانیل بارن بویم می‌گوید:
بنده با ایشون یه دوستی دورادوری دارم. شنیدم بسیار فرد مترقی جهانی است و خیلی باعث غمگینی منه که میشنوم که حالا دولت اسرائیل که دلایل خودشو داره، چون ایشون وقتی میاد میره به مناطق فلسطینی نشین در خودش و خانومش، خانم باشکاروا، خانم ایشون هست که پدر ایشون هم موزیسین بودن و خود ایشون پیانیست، خانومشون همراه خانومشون میرن در مناطق اشغالی، اونجا برنامه دارن، کنسرت میگذارن و دولت اسرائیل هر سال میخواد جلوی این مسئله رو بگیره و ایشون پذیرا نیست. بنابراین بهانه‌ای که ایشون چند ملیتی هستن، بسیاری افرادی هستن در اسرائیل که هم آمریکایی هستن و یا فرانسوی و ملیت اسرائیلی هم دارن. دولت اسرائیل همواره با ایشون دشمنی داشته. حالا اینکه به دشمنی دولت اسرائیل دشمنی افرادی از جمهوری اسلامی هم اضافه شدن که خب این شاید مبارک، ولی فکر نمی‌کنم که آقای روحانی و یا وزیر خارجه‌شون هم چی فکر بکنم. این در همون جهت گشایش سیاست جهانی و رفت آمدها فکر می‌کنم بسیار حتما دلشون می‌خواسته که این رهبر ارکستر معروف جهانی آقای بارنبوئم به ایران بره و اونجا هم برنامه اجرا کنه.
بارنبوئم از منتقدین سیاست‌های اسرائیل در مورد فلسطینیان بوده و تابعیت افتخاری فلسطینی را دریافت و نیز در سال 2005 میلادی کنسرتی را در رام الله رهبری کرده است.
گزارش بخشش خمسه‌پور رو شنیدید در مورد کنسرتی که رهبر ارکستر بسیار سرشناس جهانی دانیل بارنبوئم امیدوار بود در ایران برگزار کنه، همراه با یکی از برجسته‌ترین ارکسترهای آلمان که گویا فعلا امکان پذیر نیست. جزئیات رو میتونید در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما نظراتتون رو در مورد همین موضوع بنویسید.
جناب آقای خامنه‌ای، سیاست اشتباهتان باعث شده که ما مردم وقتی که شب به بستر خواب می رویم آرزو می کنیم که این شب دیگه برای ما صبح نشود. سیاست های اشتباهتان چه در کشور و چه در سیاست خارجی باعث شده هر کسی که صبح از خواب بیدار می شه خود به خود 60% ناراحتی اعصاب گرفته. به هر دری میزنیم تا شکم بچه‌های ما را سیر کنیم. آقای خامنه‌ای، امیدوارم همه ما مردم از شما گرفته تا آن بدبختی که نون شب نداره مجازاتش را در همین دنیا ببینه.
من تعجب میکنم اون نمایندهی که میخواد خودشو کاندید به مجلس بکنه و از فیلتر شورای نگهبان میگذره تو تمام شهرها و در دهاتها مغازه اجاره میکنه و ستاد انتخاباتی باز میکنه و خیلی تقابل خرج میکنه و تو سخنرانیاش هزاران وعده و وعید برای مردم ساده میده. مثلا آقا اگه من به مجلس برم تمام روستاها رو گازرسانی و تمام جاده‌فرعی‌ها رو آسفالت میکنم و از این وعده و وعیدها. بعد وقتی که به مجلس را پیدا کرد فقط یه دفتر تو شهرش میزنه و میره که دیگه هرگز نمیشه رنگشو دید. نه تو مجلس برای شهرش دفاع میکنه، نه توی 4 سال کاری برای مردم شهرش میکنه. اگرم یه بار به شهرش بیاد هوایی میاد و هوایی میره. حرفم اینه که یعنی مردم سالهاست شگفت این نماینده ها رو میبینن، چرا دیگه دست عبرت نمیشه واسه این مردم؟ جاده رشت به تهران تبدیل شده به جاده خاکی. اگه تو شمال یک بارون بیاد تو یه روز صدها تصادف انجام میگیره.
در یک دموکراسی واقعی این فقط مردم هستن که باید به اجازه داشته باشن با رأی خودشون صلاحیت یک نماینده را تایید کنن یا رد کنن. هیچ سازمان و هیچ گروهی حق نباید داشته باشه که بتونه برای مردم تصمیم گیری کنه. پس چرا شما رأی گیری میکنید؟ زندیات عزیز نسیم 250 سال پیش یک داستان کوتاهی نوشته بود به نام حزب کرامت حزب سلامت. این داستان تو ایران تکرار شده دوباره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اگه مشکلی دارید که با ما تماس بگیرید میتونید از طریق وایبر و واتساپ با ما در ارتباط باشید با شماره 2420-725-970-30. این شماره دریافت پیام ها و نظرات شما از طریق وایبر برای رادیو فرداست. نظام بانکی هر کشور نقش مهمی در به گردش در آوردن چرخ اقتصاد و بهبود زندگی مردم داره، اما اگر این نظام دچار کمبود نقدینگی بشه چه میتوان کرد؟ وزیر اقتصاد گفته نظام بانکی ایران بیماره. در مورد همین موضوع شاهین بشری گزارش تهیه کرده.
وزیر اقتصاد ایران نظام بانکی کشور را بیمار و دچار مشکلات عدیده توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی طیب نیا روز پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان فارس در تشریح این موضوع از کمبود سرمایه، بدهی‌های 90 هزار میلیارد تومانی دولت و معوقات بانکی به عنوان چند نشانه بیماری نظام بانکی ایران یاد کرد. وی سرمایه بانک ها را از نان شب هم واجب تر دانست و با بیان اینکه دولت 11 میراثدار 300 هزار میلیارد تومان بدهی است، افزود پرداخت دیون دولت به بانک ها از دیگر اولویت هاست که با جدیت دنبال می شود. حسن منصور، اقتصاددان ساکن لندن، در تشریح وضعیت بانک های ایران در مقابله با کمبود نقدینگی معتقد است
وضعیت بانک‌های به اصطلاح تجاری ایران در چنین وضعیتی هست که حدود 90 هزار میلیارد تومان از دولت طلب کردند، حدود 150 هزار میلیارد تومان معوقات دارند، یعنی وام‌هایی که دادن و نمی‌تونن وصول بکنند، و حدود 80 هزار میلیارد تومان نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیره دارند که اینو باید داشته باشن، ذخیره قانونی است. در نتیجه بانک‌ها متجاوز از 300 هزار میلیارد تومان در بیرون از حیطه دسترسی خود دارند و تا اینها در اختیار بانک قرار نگیره، بانک‌ها توان دادن اعتبار به بخش‌های اقتصادی و تولیدی رو که به شدت مورد نیاز امروز و فردا نخواهند داشت. مسئله این است که اینا با همدیگه پیوند می‌خورند و وضعیت بانک‌ها رو به صورت تقریباً غیر ممکن در بیارن، به این اعتبار که اگر دولت بدهی خودش رو به بانک‌ها نپردازه، یعنی این 90 هزار میلیارد تومان، از سوی دیگر اگر دولت بدهی خودش رو به بخش غیر بانکی نپردازه که متجاوز از 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده، در این صورت اون بخش غیر دولتی هم که بخش به اصطلاح خصوصی است در بیرون، اونم نخواهد توانست بدهی خودش رو به بانک‌ها ادا بکنه. نتیجه این است که بانک‌ها با دست خالی نمیتونن اعتبار بدن و اگر اعتبار ندند، اقتصاد ایران از زمین بلند نخواهد شد. مسائلی رو نوشتن به صورت لایحه قانونی هم درآوردن، ولی اینا هیچ کدوم معنی نمیده اگر واقعا مشخص نشود که پول کی در اختیار بانک‌ها قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از شیوه حرکت در مسیر کوچک شدن دولت و اصلاح رفتارهای اقتصادی دولت در گذشته انتقاد کرد و گفت تجربه جهانی نشان داده کشورهای موفق هستند که توانستند محیط کسب و کار مناسب برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کنند و از دخالتهای بیرویه دولت در اقتصاد دوری کردند. طیب نیا در ادامه با بیان اینکه دولت رقیب بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‌ها و انجام تولید نیست، گفت دولت سعی دارد تا کمترین دخالت را در امور اقتصادی داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی، کارآفرینان و بخش خصوصی در این زمینه به فعالیت و تولید بپردازند. اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران که حتی اگر دولت به طور مستقیم در امور اقتصادی دخالت نکند، ولی تجربه نشان داده که اعمال نفوذ دولت مردان یا مراکز قدرت به طور جدی در عرصه اقتصادی تأثیر گذاشته، معلوم نیست سخنان وزیر اقتصاد تا چه حد میتواند صحت داشته باشد. حسن منصور در این زمینه به رادیو فردا میگوید
آقای طیب نیا وزیر دولت که ترجیبند اون دولت بخش خصوصی است، در این سندی که همین دو روز پیش دادن بیرون از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت، حداقل 15 بار از بخش خصوصی صحبت شده و این باید زنده بشه. در این حال به خود سند نگاه کنید، اصلا این معنی رو نداره که دولت برنامه‌ای برای احیای بخش خصوصی داره، بلکه در اونجا در واقع راه‌ها رو دولت می‌خواد هموار کنه که این سرمایه‌ها اگر روزی قرار بشه در زمین به کار بیفتن، دوباره وارد همان کانال‌های بخش دولتی فرسوده و ورشکسته نظیر صنعت خودروسازی بشه. به این ترتیب گفتن اینها، من بعضی وقتا ببینید در صمیمیت برخی از این شخصیت‌ها تردیدی ندارم، ولی مسئله این است که اینا با آنچه که دولت عملاً انجام میده نمیخونه.
وزیر اقتصاد ایران در جمع فعالان اقتصادی استان فارس همچنین تأکید کرده است که دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد ایران باعث شده که طی 40 سال گذشته همیشه رشد اقتصادی بسیار محدود و ناچیز باشد. وی و افزود کشوری که از همه امکانات و استعدادها به خوبی برخوردار است، با اقتصاد دولتی و نفتی نمیتواند جایگاه و شأن خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای برای مردم در پی داشته باشد.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید، سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ادامه بحث درباره بردهداری جدید، بردگی جنسی و واکنش روحانیان مسلمان، این بار در مناظره میان محمد رضا نیکفر، پژوهشگر فلسفه، و محسن کدیور، پژوهشگر دینی.
یک خدای متعالی بر یک خدای شکنجهگر امیدوارم در نهایت غلبه پیدا کنه.
هیچ کس نمیتواند کار یک اقلیتی رو به پای اکثریت غالب بیشتر از 99% بگذاره.
شنبه بعد از خبرهای ساعت 7:30 در مجله شامگاهی و یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای 9 و 11 بامداد.
شنبه این برنامه رو خواهید شنید از رادیو فردا. آن مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه در گفتگوی با خبرگزاری ایرنا از تشکیل کمیته‌ای برای نظارت بر زندانیان در مرخصی خبر داده. به گفته او این تصمیم به دنبال اون چی که او سوء استفاده بعضی از زندانیان از مدت مرخصی داده شده به اونها و اقدام به اعمال بزهکارانه خونده گرفته شده. در این مورد محمد زرقامی از رادیو فردا با نعمت احمدی گفتگو کرده، وکیل دادگستری در تهران.
ما یک کمیسیونی داریم، کمیسیون عفو و بخشودگی. امور مربوط به عفو و بخشودگی در اون کمیسیون تجمیع میشه و یک نظارتی صورت میگیره. در مورد مرخصی ها هم به همین کیفیت هم اون کمیسیون نظر میده و هم قاضی اجرافهم و قاضی صادر کننده رای بستگی داره آیا تحت قرارن، حکم صادر شده، حکم قطعی و امثال اینا.
آیا این سیستم نظارتی هم همراهش هست وقتی که مرخصی رو میده یا نیست؟
متاسفانه نه، تا همکنون نظارتی نبوده و به کرات ما دیدیم زندانیانی که در مرخصی اومدن مرتکب تخلف و تقلب شدن. بعدا میبینیم باندی رو در داخل زندان تشکیل دادن، سوژه ای رو انتخاب کردن، وقتی که اومدن بیرون رفتن اون عملیاتشون رو انجام دادن. لذا جای همچین کمیسیون و کمیته خالی بود که بیاد نگاهی داشته باشه نظارتی بر زندانیانی که میرن مرخصی. آخه مرخصی ها بعضی استعلاجیه، بعضی از مرخصی ها ارفاقیه، بعضی از مرخصی ها فی‌الواقع لازمه، طرف میخواد بره جلب رضایت شاکیشو بکنه، اتفاقاتی برای خانوادهش افتاده، عروسی، مرد و امثال اینا. مرخصی هم که اعطا میکنن به زندانی در واقع نوعی ارفاقه که در حین تحمل حد بدونه که بیرون اگر آزاد باشه تا در بند بودنش چه تفاوت‌هایی است که نوعی تنوع بشه.
پس در نتیجه این مرخصی ها برای یک گروه خاصی از زندانی ها در نظر گرفته میشه.
شرایط به هر حال اون نوع رفتاری هست که زندانی در داخل زندان داره و به افراد خاص هم نیست. ما یه سری افراد که مرخصی داده نمیشه، یه سری از افراد هم حتی زندانیان امنیتی هم دیدیم مرخصی ها داشتن، بعضا مرخصی های طولانی. تا همکنون نگاه نوعی گزینشیست با توجه به نوع رفتاری که اون زندانی داره و نگاهی که اون زندانبان ها و اون سازمان زندان ها داشته.
بیشتر حالت سلیقه‌ای حاکمه.
سلیقه‌ای به اون معنا نمیتونم بگم، عوامل مختلفی دست به دست هم میدن. خب سازمان زندان ها تشخیص میده.
آقای مدی، یک مسئله دیگری رو که آقای مجید اکبرپور که ازشون به عنوان مدیر کل پیشگیری های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه نام برده اشاره بهش میکنن، در سیستم جدید میگن که باید پیش از ارائه فرصت مرخصی به زندانیان شرایط، اهداف و انگیزه حقیقی اونها بررسی بشه. آیا این امکان وجود داره انگیزه و اهداف حقیقی افراد رو هم شناسایی کرد؟
انگیزه و اهداف ممکنه بار خیلی تفسیر پذیری داشته باشه، ولی فی الواقع خیلی افزاریه، نرم افزاری نیست. یک حادثه، یک اتفاقی داره هلوش زندانی پیش میاد، زیر قراره، حکمش تشرف اتمامه، حکمش قطعی شده، اعمال ماده 18 شده، اعمال ماده 477 شده، امثال اینا. اینا بله، در این موارد پیداست که این قسمت رو وقتی که می‌نویسن در اون ستون درخواست باید یک علت و انگیزه باشه مورد رو روشن بکنه.
نعمت احمدی بود، وکیل دادگستری در تهران. محمد زرقومی از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. این آخرین گفتگو و آخرین بخشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. امیدواریم که بتونید همچنان همراه ما باشید تا حدود نیم ساعت آینده خبرهای تازه.